دوستان، از اونجا که این برنامه ها دور افکار مولوی میچرخد و نشان داده میشود که اندیشه های مولوی به ویژه در غزلیاتش ریشه ژرف در فرهنگ باستانی ایران دارد، این است که ما امشب یکی از موضوع ها را که چیره بر تمام غزلیات مولوی است مطرح میکنیم و اون این است که بون دنیا خانه عشق است، بونی که دهان ازش میروید، خانه عشق است و در این خانه همیشه موسیقی نواخته میشود. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است، این کدام خانه است که در آن همیشه چغانه نواخته می شود. این را از خواجه بپرسید، این خانه کجاست و این خواجه کیست. پاسخ به این دو پرسش در چند بیت بعد همین غزل داده می شود. این خواجه چرخ است که چون زهره و ماه است، این خواجه چرخ است که چون زهره و ماه است، وین خانه عشق است که بی حد و کران است. خواجه چرخ چون زهره و ماه است و گفته شد که زهره همون رام در فرهنگ ایران است. زهره همون رامجید یا رام نینواز است و ماه که در فرهنگ ایران نخستین پیدایش هومن یا بهمن بود، ماه سه صورت گوناگون داشت. یکی حلال ماه بود که همون رام بود و در سانسکریت نام او رام چندره یا چندره راماست. البته این چندره در فارسی به شکل جندره در اشعار مولوی آمده است و قالب تصحیحگران این غزلیات نمی دانن که معنی دقیق این جندره چیست، ولی در این اشعار رمولبی جندره بیان یک ابزار موسیقی است. ای مه و ای آفتاب، پیش رخت مسخره، تا چه زند زهره از آینه و جندره. آینه هم یکی از آلات موسیقی بوده است. این است که رام چندره یعنی رام موسیقی نواز. صورت دیگر ماه که گفتیم ماه سه صورت دارد، ماه پر است که این بهرام بوده است و بالاخره صورت سوم سیمرغ یا ارتافرورد بود. ارتافرورد همون فروردین ماست که اصل و جمع این دو نیز شمرده می شود. پس ماه سه صورت داشت. این است که این خواجه چرخ همون زهره و ماه است. خواجه در فرهنگ ایران نام خدا بوده است. خوا یا خیا پیشبند خواجه معنای خایه یا تخم را دارد و جه همون زن و نام زن خداست و روی هم رفته خواجه معنای خدای تخم را دارد، چون که خدای تخم در فرهنگ ایران یعنی تخمی که خدای تخمهایی بود که از آنها همه جانها می روید. چنان که زال زر هم همین معنا را دارد. زال به معنای زن است، زرم به معنای زهدان و تخم است، به هیچ ربطی به طلا و اینها ندارد. زال زر به معنای زن یا خدای تخم است، ولی خدا می تواند معنای تخم را داشته باشد. خوا میتواند معنای تخم را داشته باشد و حکایت از بهرام بکند، چون بهرام مجموعه همه تخم هاست و جه حکایت از ارتافرورد و یا رام بکند که در این صورت ببینید بهرام اصل نرینه است، دارای همه تخم هاست و ارتافرورد اصل مادینه دوناست. در این صورت خواجه بیان پیوند و آمیختگی اصل نرینه و اصل مادینه با هم است. این جمع دو اصل مادین و نرینه بیان انتزاعی اندیشه آفرینندگی بوده است. کسی که این دو را در خودش دارد، هم نر هم ماده، این میتواند آفریننده باشد، احتیاج به کسی دیگر ندارد. این است که واژه خواجه به اشخاص مخنث گفته می شود. خواجه در این مفهوم منفی نه مرد است نه زن است، ولی در اصل به معنای هم مرد و هم زن بوده است. و این رو در یونانی هرم افرودیت می گویند که این هم ماده است هم نر است. ولی البته این مسئله همون که گفتم تصویر بن آفرینندگی بوده است که در بن زمان، در بن کیهان، در بن انسان این دو اصل با هم آمیختند. همیشه در بن آسمان و در بن زمین و در بن انسان این دو اصل مادینه و نرینه هماغوش همان. طبعا بن جهانو که این بن جهان را یانه یا یان یا خانه میگن، که این را بعدش بیشتر توضیح خواهم داد. طبعا بن جهان خانه عشق‌ورزی نخستین بوده است که همیشه در آن طرب و موسیقی و مستی بوده است. از چنین بنی است که زمان یا کیهان یا انسان پیدایش می‌یابد. این تصویر انتزاعی از بن زمان و کیهان و انسان که عشق و طرب و موسیقی و مستی و شناخت یا بینش است، اینها با هم آمیختن و یک وحدت تشکیل میدن. این تصویر در داستانهای گوناگون برای ما باقی مانده است. آنها پیدایش زمان و کیهان و انسان را در واقع رویش از این تخم و بذر نخستین یا زایش از این زهدان نخستین می دانستن. آنها آفرینش را از راه خلق کردن با امر، با کن فیکون که در قرآن و تورات و اینهاست، درک نمی کردن. این تصویر زهدان نخستین یا تخم نخستین یا بن نخستین را یانه یا یعونه یا بالاخره خانه می نامیدن. در واقع جهان و زمان و انسان گسترش‌های گوناگون این خانه یا یان یا یانه بودن. همین یانه سپس تصوف در اسلام آمد و بالاخره تبدیل به آن شد که بیشتر در اشعار ما میشناسیم. یان از این گذشته یان پسوند ایران هم هست. ایران ایریان است. ایریان یعنی جای رام، یعنی خانه رام، یعنی خانه موسیقی و طرب و بینش. اینی که یان تبدیل به آن شده است، این رو من دو شعر از حافظ میارم که یادآوری بشود که این اصل معناش چی بوده است. از بوتان آن طلبر حسن شناسی ای دل، از بوتان آن طلبر حسن شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. به این آن این معنای یا یان معنای بنی بوده داشته است که جهان ازش پیدا می شده است، که هستی ازش پیدا می شده است. مثلا گاتا سرودهای زردوش با این عبارت آغاز می شود: یانیم منو، یانیم وچو، یانیم شیطونم. یانیم همون یان است، یعنی از بن هستی، از بن شادی اندیشه هم هست. منو یعنی اندیشه، وچو همون کلمه واژه است. از بن گفت، این گفته پیدا شده است. از بن این کردار شیطونیم، یعنی کردار شاد و از خود گذشته پیدا شده است. این درست این معنای میگویند الهام، ولی معنای الهام ندارد، بلکه معنای این است که از بن جهان، از بن هستی، از بن زمان اینها پیدا شده است. حالا این در واقع جهان و زمان انسان گسترش های گوناگون از این خانه، از این یان بودند. مثلا به آسمان علیین گردزمان گفته می شد، ولی در حوز وارش دیده می شود که گردزمان به معنای شکم است، یعنی زهدان است، و خود واژه گردزمان در اصل گرودمنه بوده است. گرو که همون قرو یا گراب باشد به معنای نی است، دمنه به معنای قریب شادی است. پس اون چه آسمان علیین خوانده می شود جایگاهی است که نای همیشه قریب شادی می کند، یعنی همیشه جشن و طرب است. این به معنای آن است که کانون عشق و عشق ورزی همیشگی و کانون موسیقی و آهنگ همیشگی و میخانه و خرابات همیشگی و کانون شناخت و بینش همیشگی است، چون اصل پیدایش است. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. این را از زهره و از ما که خواجه آسمانند، که با هم خواجه آسمانند بپرسید، آنها می دانند چون خودشان خانه خدایند. این صورت بود چیست اگر خانه کعبه است؟ این صورت بود چیست اگر خانه کعبه است؟ بین نور خدا چیست اگر دیر مغان است؟ اگر خانه کعبه است پس این بود در آنجا چیست؟ بالاخره این زهره و ماه از دید مسلمانان بود بوده است. اگر خانه کعبه است پس این بود در آنجا چیست؟ البته بود در اصل از کلمه پیتا میاد که نام سیمور و ماه و در ضمن نی هست. این است که در ضمن پیتا همون واژه بیت از طرفی در عربی تبدیل به واژه بیت یعنی خانه شده است. ببینید اینجا بین نور و خدا چیست اگر دیر مغان است. درست این اندیشه بعدش به حافظ رسیده است که میگوید در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. این یعنی من این نور رو اونجا میبینم ولی الان همه این رو تکفیر میکنن. حالا اگر این دیر مغانه است و جایگاه کفر و شرک است، پس چرا نور خدا آنجا هست؟ گنجیست در این خانه، گنجیست در این خانه که در کون نگنجد. این خانه و این خاجه همه فعل بهانه است. روند این روند آفرینش در فرهنگ ایران روند ناگنجیدنی بودن تخم در رویش در پوست خودش بوده است. تخم وقتی تخم میخواد بروید نمی گنجد در پوستش. همطور یا اینی که ناگنجیدن بودن کودک در زهدان است. این گنجی است در این خانه که در کون نگنجد. عشق و موسیقی و طرب و مستی و بینش همه روند ناگنجیدنی بودن در خود است. همه لبریز و افشانندن. تصویر این خانه و تصویر این خاجه بهانه برای درک این گنج ناگنجیدنی در کون است که در هر جانی هست. هیچ جانی در خود نمی گنجد. هر جانی آبستن به اصلش به بنش هست که میخواهد بگسترد. این سه اصلی رو که ما گفتیم، سیمرغ و بهرام و زهره، در هر جانی در هر انسانی هست. اینها این بن میخواهد بگسترد، میخواهد پهن شود، میخواهد خود را بیفشاند. این بن عشق و طرب و مستی و شادی و رقص و بینش و موسیقی را از جمله خانه آباد مینامیدند. خانه آباد یعنی آبادیان، یان آب پسوند آبادیان یعنی خانه آباد، که البته ماه آباد هم میبان میگفتن که شده از ماه آباد. آبادیان به معنای خانه آباد هست. در کردی هنوز یانه به معنای خانه است. در بندهش گاه میان شب را که تا ساعت 12 باشد آبادیان آبادیان مینامند. معنای یا اونه یا همین یان بنابر یوستی که یک استاد ایران شناس بوده است خانه و منزل است. این خانه آباد در میان شب مکان و منزلی که بود. این خانه خانه عشق‌ورزی ارتافرورد یعنی سیمور با بهرام بود که بن مادینه و نرینه جهان باشد، یعنی همون خانه‌ای بود که همیشه در آن بانگ چاغان است. درست همین خانه نام دیگر هم داشت، نام دیگرش ایوی سروت ریماس. ایوی که همون هیوی هنوز در کردی به معنای ما هست و سرود که همون سرود ماست، ریما یعنی نی، ماهیست که نی می سراید یعنی نی می زند و می آفریند و جشن می سازد. همه این معانی رو این تصویر دارد. نام اصلی کمربند یا کشتی یا زنار که ایرانیان به کمر می باستن، چه زردشتی و چه غیر زردشتی، ای و یا و نبوده است. یعنی ای و یعنی ما، یا و نه یعنی خانه، یعنی خانه ما بود. در میان انسان، در شکم انسان ما هست. حلال ما که کشتی که کمربند باشد در واقع همون خانه ما بود. این معنا داشت که این را کمربند را می‌بستن، چون زهدان عشق جهان به شمار می‌رفت و در و دور همون بهرام و سیمرغ بود که در درون هر انسانی هست. در این خانه آباد همیشه موسیقی است، همیشه جشن است، همیشه شادی و مستی است، همیشه بینش و شناخت است، چون همیشه چشمه آفرینندگی است. این خانه ماه یا ماه آباد یا کشور ماه تصویری در اذهان ایرانیان بود که یعنی جایگاه سرور همیشگی بود، چنان که در ویس و رامین می آید که کنون کان ماه را یزدان به من داد، نخواهم کو بود در ماه آباد، که آنجا پیر و برنا شاد خارند، همه کنقالگی را جان سپارند. یعنی در ماه آباد پیر و زن همیشه باده می نوشند، شادخاری یعنی شادخاری یعنی نوشیدن نه باده. شاد اسم سیمور بوده است، شادخار معنای این بوده است که کسی به نام سیمور بنوشد. برای همین خاطر همیشه در ایران به شادی می گفتند، به سلامتی کسی نمی گفت، به شادی می گفتند. این است که همه در اونجا مشغول عشق ورزی هستند. یا رامین به شاهنشاه پیامی میفرستد، در بیس و رامین به شاهنشاه پیغامی فرستاد که خواهم شد به بوم ماه آباد، تنم را دردمندی میگدازد، بود کم اون هوا بهتر بسازد. در ماه آباد حالم بهتر میشود، در ماه آباد انسان از درد فارغ میشود. از این عشق ورزی سیمرغ و بهرام در خانه آباد یا آبادیان که در خانه سرود و رقص و عشق و شادی باشد، انسان هم پیدایش می‌یابد. چون در گاهنبار پنجم، گاهنبار پنجم تخم انسان است، نماد تخم و بن انسان است. این می‌بینیم که در این گاهنبار ارتافرورد که یعنی سیمرغ باشد و بهرام و رام که زهره باشد، همه با هم جمعند، یعنی اینها بن انسان هست. و از این یانه یا خانه موسیقی و شادی و پایکوبیست که جمع که بن انسان هاست یا انسان پیدایش میابد. این اندیشه در داستانی در گرشاسب نامه ابو نصر اسدی طوسی بازتابیده شده است که نکات دیگری را نیز برای ما روشن میسازد. ما این داستان ها چون به هم گره خورده است، هر کدام یک بهرهی بخشی از این فرهنگ را نجات دادم. در داستان دیدن گرشاسب بر برهمن را می آید که گرشاسب در دیدن کوه خرمی از برهمن می پرسد. در ورود اعراب ایرانی ها می ترسیدن که افکار ایرانی را به خودشان نسبت بدن، اغلب به برهمن های هندی و اینها نسبت می دادن افکار ایرانی رو. در شاهنامه هم همینجور است. در صورت گرشاسب از این برهمن می پرسد بر این گونه اون کاه اون کوه خرم ز چیست، می پرسد که اون کوه چرا اینقدر خرم است، بر او بر نشان کف پای کیست، پرستنده پیر پیر آفرین برگرفت، چنین گفت: کیدر بس است از شگفت. اینجا خیلی شگفتی ها هست. از آن آنکه ایدون خوش و خرم است که با فر فرخ پی آدم است. در این کوه برای این خرم است که پی آدم در اونجا هست. و برهمن برای گرشاس میگوید که خدا آدم را که آفرید، زمینو چو آدم در این کوه فتاد، در این کوه افتاد، همی بود با درد و با سرد، با سرد باد. یعنی چون تنها بود، این بود که همیشه غمگین بود. چنین تا به مژده بیامد سروش، که کام دلت یافتی کم خروش. فرستاد پس کردگار از بهشت، به دست سروش خجسته سرشت، ز یاقوت یک پاره لعل فام، درفشان یکی خانه آباد نام. این کردگار به وسیله سروش یک خانه میفرستد که اسمش خانه آباد نامیده میشود، و این از یاقوت یک پاره است. یعنی همه این خانه از یاقوت یک پاره درست شده. سروش خانه‌ای که آباد نام دارد از یاقوت یک پاره می آورد، چون جفت و معشوقه آدم در این خانه آباد، در این یاقوت هست. یاقوت و فیروزه در فرهنگ ایران نماد مهر مداوم یا همیشگی هستند. چنان که در ویسورامین می آید که به مهرندر چو گل یک روزه باشی، نه چون یاقوت و چون فیروزه باشی. ویسورامین میگوید که مهر تو دوام ندارد و مانند گل یک روزه است و مانند یاقوت و پیروزه نیست که نماد عشق همیشگی است. این است که فیروزه یا پیروزه نام دیگر سیمرغ بوده است. این است که ما میگیم فیروز بهرام یا بهرام فیروز. این پیوند بهرام و سیمرغ با هم است. فیروزه یا پیروزه نام دیگر سیمرغ است. و آنچه که در نوروز خود را به نام حاجی فیروزه معرفی میکند، کسی است که نقش سیمرغ را بازی میکند. چون سیمرغ ابر سیاه و تاریک است که باران میبارد. اون خانه آباد که آبادیان باشد، در یاقوت یک پاره است. یاقوت یک پاره به معنای آن است که در آن دوتایی و شکاف خوردگی نیست. عشق دوتا را با هم می آمیزد و یکی می کند. در آثار الباقیه می آید که سلمان فارسی می گوید: ما در عهد زردشتی بودن می گفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یاقوت را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورده است، و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است و به ایام دیگر، به جواهر دیگر. یاقوت را، این یاقوت البته مهم است، برای خاطر اینکه فردوسی هم میگوید چرخ از یاقوت ساخته شده است. یاقوت را هم یاکنت میگویند و هم بهرامن و بهرمن میگویند، بهرمن مینامند. یاکنت مرکب از یاکند است. کند به معنای معدن و آبکند، یعنی آبگیر است. پس یاکند به معنای آبگاه مادر، یعنی زهدان مادر است. البته کند که همون کنت انگلیسی باشد، به معنای آبادی نیست هست. یاک به معنای مادر است. یاکند. یاقوت هم یاکوت بوده است، به معنای توهیگاه مادر است. و بهرامن به معنای مان بهرام، یعنی خانه بهرام است. و داستانی را که اسدی در گرشاسنامه آورده، در اصل داستان عشق‌ورزی بهرام و سیمرغ بوده است که جفت از هم جدا ناپذیر جهانم. بهرام یا روزبه روز پایان ماه است. آخرین روز ماه در واقع بهرام بوده است که این را تقویم زردشتی ها این را تغییر نام داده است به نام انقران. و روز نخست ماه روز سیمرغ یا خرم بوده است. این است که در بندهش بخش 11 دیده می شود که درباره روز پایان نما که الهیات زردشتی آن را انقران می نامد، می آید که خانه گوهرنشان سفته یاقوت است. خوب دیده می شود که خانه بهرام خانه یاقوت است. گذشته از این در انگلیسی به یاقوت هیاسینت میگویند و هیاسینت نام سنبل است که گل بهرام است. و سنبول به پر سیاوشان یا خون سیاوشان هم گفته می شود که در عربی دم الاخوین است. این دم الاخوین یعنی خون دو دوست و اینها همون بهرام و سیمرغ بودن که این بحث مفصل است، یعنی ابشاره به هم آمیخته بهرام و سیمرغ است. پس یاقوت که نخستین زهدان جهان یا نخستین خانه باشد، منزل بهرام و سیمرغ بوده است و این دو با هم خواجه یعنی بن و اصل آفرینندگی بودند. البته در شاهنامه این جمشید است که در واقع فرزند بهرام و سیمرغ، دو خدای ایران است که یاقوت را می‌یابد. زخارا گوهر جست یک روزگار، همی کرد از او روشنی خواستار. به چنگ آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. زخارا به افسون برون آورید، شد اون بندها را سراسر کلید. این به مو بدان زردشتی که با این فرهنگ زن خدایی می جنگیدن، داستان پیدایش جهان و انسان را از سیمرغ و بهرام نفی و سرکوبی می کردن، تا اینی که اهورامزدا را جانشین آنها این جفت آفرید کنند. این است که نوروز را هم نوروز را جشن پیدایش و زایش سیمرغ بوده است به جمشید نسبت می دهند، هم یاقوت را دستاورد جمشید می دانند. در گرشاسنامه پس از آن که سروش خانه آباد را آبادیان را از یاقوت یک پاره می آورد تا آدم در آن جفت خود را بیابد، چند بیت دیگر می آید که بسیاری از نکات گم شده را افشا و آشکار می کند. این که خانه آدم و حوا در یاقوت است، بیان آن است که خانه اصلی یعنی بن انسان عشق ازلی خدایان، موسیقی و طرب و مستی بوده است. این است که ما در این داستانی که بعدش گرشاست نامه می آورد نکات جالبی را پیدا می کنیم. می گوید که خدا این یاقوت را، مران را میان جهان جای کرد. مران را، این یاقوت یکباره را، مران را میان جهان جای کرد. پرستشگهی زو دلارای کرد. بفرمود تا آدم اونجا شتافت، چو شد نزد او جفت را باز یافت. حالا این بعدش میگوید بدان گه که بگرفت طوفان جهان، یعنی طوفان نوح آمد، شد اون خانه سوی گرزمان نهان. این خانه رفت به گرزمان، به آسمان الین رفت. این همون یاقوت. حالا ما میدونیم از شاهنامه که چرخ یاقوت است، یعنی همون گرزمان یاقوت است. همون جایگه ساخت خواهد خدای، همون جایگه ساخت خواهد خدای، یکی خانه کزوی بود دین بپاید. از این خدا یک خانه این خواهد خواست که دین از اون خانه بپاید. حالا این کدام جاست، کدام خانه است؟ و فر پسین تر ز پیغمبران، بسی خوبی افزود خواهد بران. یعنی وقتی که آخرین پیغمبران که محمد باشد بیاید، بر این خانه بسیار خوبی خواهد افزود. چو رخ زو بتابی شود دین تباه، چو سنگش ببوسی بریزد گناه. این یاقوت یک پاره در میان جهان پرستشگاه همه شد و در موقع طوفان این خانه به گردمان رفت که گفته شد گرودمان بوده است و به معنای ناییست که همیشه قریب و فریاد شادی و طرب از آن بلند است و معنای دیگرش دهدان است. گرزمان عبارت است، حالا این گرزمان چی بوده است؟ عبارت است سه سپهر فرازین است که کیوان و مشتری و بهرام باشن. کیوان این همانی با رام یا زهره دارد و این همانی با یاقوت دارد و مشتری این همانی با خرم یا و فیروزه دارد و بهرام را که در پیش گفتیم. این بن زاینده و آفریننده جهان و انسان هم در سپهر است، هم در هر انسانی هست. این ایده ایست که باید در نظر داشت تا من یک بهتر این را روشن بکنم. این بن زاینده و آفریننده جهان و انسان خانه ایست که از آن دین پایدار است و پس این ترین پیغمبران محمد خوبی های بران می افزاید که نباید از آن رخ برتابید و این همان کعبه، خانه آباد و و همون حجرالاسود است. ببینید این ایده ها چجور جا به جا می شوند، همون فرهنگ ایرانی را چجور به کعبه و حجرالاسود رسانیدن. حالا نظیر همین کارها را با مهارت فوق العاده مولوی بلخی می کند و با دانش به اصل این تصویر سیمرغی غزل فوق العاده زیبا را می سراید که فقط با آشنایی با این تصاویر معانی خود را آشکار می سازد. این خانه که پیوسته در او بانگ چغانه است، از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه است. با آن که چغانه نامی از یکی از ابزار موسیقی که تار دارد، ولی دو برایند اصلی تصویر آفرینش ایرانی را در خود همون واژه چغانه مانده است. یکی اون چغانه یه معنای یوغ دارد، چغ چوغ یوغ، که چوبی است که بر گردن دو گاو می‌گذارند تا خیش شخم را بکشد، و این خود واژه یوغ از اساساً از واژه جفت می‌آید. به همین علت در اوستا این سپنتامینو و انگرامینو که بهرام و سیمرغ باشند، همین جفتی هستند، همین یوغی هستند که این گردونه را می‌کشند. این جهان جهان آفرینش یوغی بود، گردونه‌ای بود که این عشق بهرام و سیمرغ اون را می‌کشیدند. حالا پس ببینید این چغانه خود واژه برمیگردد به چه معنایی. از سوی چغاندن در کردی به معنای نشاندن و در زمین فرو کردن است که شخم کردن و کاشتن بعض باشد، که نماد عشق‌ورزی بوده است. پس خود همین نام چغانه بهترین ردپا برای رسیدن به تصویر نخستین آفرینش بوده است. کعبه هم در اصل خانه عشق‌ورزی این دو خدا بوده است، که اصلا رابطه‌ای با این داستان اسماعیل ندارد، که بعداً این را به ابراهیم نسبت داده شده است. این کعبه در اصل خانه عشق‌ورزی این دو خدا بوده است، که سپس با نام‌های اصاف و نائله زشت ساخته شدن. یعنی میگویند که کعبه جایی بود که مرد و زنی در خانه کعبه با هم زنا کردن. این عشق‌ورزی که نخستین جهان تبدیل بشده است به زنا کردن. کعبه خانه عشق‌ورزی اصل نرینه و اصل مادینه جهان بوده است. از همون پرستشگاه زن خدایی امروز حج درست شده است. این است که مولوی درست این با این منظور که این نکته را روشن بکند به حج رفتگان میگوید: ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. بون انسان و درون انسان خانه بهرام و سیمرغ است. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. این بی صورت معشوق بهمن است. بهمن بی صورت است، یعنی صورت ندارد، و صورتش در سیمرغ و اینها پیدا می شود. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، که سیمرغ زیبا همچند زیباترین زیبایان جهان است. این است که گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ده بار از آن راه بدون خانه برفتید، یعنی رفتید کعبه، یک بار از این خانه بر این بام برایید. این بهرام و سیمرغ در بن هر انسانی هست. بن هر انسانی همون خانه و همون کعبه است، و هر انسانی در هر انسانی همون زهره و ماه هست که خواجه می باشد. چنان که گفتیم خواجه به معنای انسان هرموفرودیت است، یعنی اصل آفریننده است، اصل مبدع و نوآور است. این خواجه چرخ است که چون زهره و ماه است. این خانه عشق است که بی حد و کران است. در این خانه، در این بن زاینده انسان هست که بت، یعنی سیمرغ و بهرام هست. این صورت بت چیست اگر خانه کعبه است؟ وین نور خدا چیست اگر دیر مغان است؟ این برای مسلمانان بود که سوال انگیز بود که در خانه کعبه چگونه میتواند خانه عشق و بهرام و سیمرغ باشد. این برای مؤمنان بود که نمیتوانستن باور کنند که در دیر مغان نور خداست. گنجیست در این خانه که در کون نگنجد. این خانه و این خواجه همه فعل بهانه است. خاک و خس این خانه همه انبر و مشک است. مشک در شاهنامه میتوان دید که بوی ویژه سیمرغ است. خاک و خس این خانه همه انبر و مشک است. بانگ در این خانه همه بیت و ترانه است. بانگ در این خانه همه بیت و ترانه است. چون بانگ در این خانه همه بیت و ترانه است، پس سراسر خانه لبریز از بیت و ترانه است. خانه، طربخانه، سرودخانه، جشنگاه، بزمگاه، کانون بزم است. نه شما است که این بیت و ترانه رو از دید مولوی بشناسید. میگوید نه شما است نه بازی که کمندیست الهی. من اگر سوست به نخوت تو در این بیت و ترانه. این بیت و ترانه معنای بسیار عمیقی دارد. البته اینجا که گفتیم بانگ در این خانه همه موسیقی ها هست، این واژه در معنای بسیار عمیقی داشته است که امروز ما فراموش کردیم. واژه در و اندر به معنای تخم و تخمدان بوده است. اندر اصلا به معنای دین، یعنی اصل زاینده بینش است، از ماد اصل مادینگی است. در به همین علت به آتشکده در مهر میگفتن، یعنی سرچشمه آفریننده مهر. آتشکده رو اسم اصلیش در مهر است که بعد شده از بیر مهر، دیر مغان. به همین علت به رام یا زهره دروای میگفتن. این خیلی مهم است، چون که دروای نام مکه هم بیدر بود است. بیدر یعنی دروای، بیدر که پشت رو شده است، پیش و پس شده است. بیدر دروای بود است. این است که نام این نام مکه برای این خاطر بوده است که اونجا این آیین پیش از محمد نفوذ شدید پیدا کرده بود که حتی اسم مکه را به نام او گذاشته بودند. در یعنی دین، یعنی سرچشمه شادی و بینش که از خود انسان سرچشمه میگیرد. در خانه سراسر خانه را مینمود. از یک تخم جهان میشود، از یک زهدان کل جهان داده میشود. این درم یعنی از این در تمام خانه را میشود شناخت. این یک انتزاع در صورت اندیشی است. مثلا شمس تبریزی میگوید احوال درون خانه از من مطلب، خون بر در آستانه میبینو مپرس. از همون آستانه و چوب آستانه در میتوان به کل احوال خانه نپرسیده پی برد. نام چوب در آستانه یا پاشنه در فرهنگ ایران فروردین و کواده بوده است. به پاشنه در و به چوب در آستانه در فروردین میگفتن. یعنی چی؟ فروردین نام سیمرغ است. سیستانی ها نیز بنا به ابو ریحان بیرونی به فروردین یعنی همون کواد میگویند، که یعنی سیمرغ اسم دیگرش کواد یا قباد بوده است، که البته به معنای مبده و نوآور است. در گشودن که فتح باب افتتاح باشد، ورود در یک جهان است. در زم فروردین معناش این است که همه فروهرها، همه فروهرها به وصال هم میرسند. در سیمرغ همه فروهرها گرد هم میآیند، یا به قول عطار سی تا مرغ در آنجا همون یک سیمرغ می شود و همه به اوج عشق می رسد. یکی شدن همه در عشق خدا شدن بوده است. همه ملت در همپرسی و آمیختن با هم خود سیمرغ، خود خدا می شوند. این چه خانه است که آستانه درش سیمرغ است؟ این است که مولوی می گوید بانگ در این خانه همه بیت و ترانه است. در فرهنگ ایران پیوند خدا با گیتی را باید به دقت فهمید تا این پدیده خانه فهمیده شود. خدا مجموعه به هم آمیخته بخش‌های پراکنده در یک جاست. مثلا همه روان‌های انسان‌ها که با هم جمع شدند و با هم آمیختند میشوند زهره یارا. این البته این جنبش دو سویه است، یعنی چی؟ روانها شبها در رویا از انسان خارج میشدند و در زهره جمع میشدند و باز بامداد به انسانها باز میگشتند. در همه بخش های تن انسان همین جریان بود. در روز بینش، مثلا در بینش خرد انسان پرواز می کند و به معراج می رود و به ماه و خورشید که چشمهای آسمانان می پیوندد و باز می گردد. اینها، این معراج همیشگی بوده است، یک چیز معجزه نبوده است. انسان ضمیر انسان مرغ چهارپر بوده است که این همیشه پرواز به آسمان می کرده است، در آسمان یکی می شود است با خدا و در بر می گشت است به انسان. این است که خرد انسان همگوهر با خدا بوده است. مولوی این اندیشه را نگاه داشته ولی نسبتاً اون را محدود به مرگ کرده است، در صورتی که در فرهنگ ایران این گشت میان خدا و انسان را یک حرکت همیشگی می دانسته است. پس از این اشاره مختصر به مطلب باز می گردیم که در فرهنگ ایران هومن یا بهمن مینوی مینو یا تخم در تخم است. به عبارت دیگر دو گیان، دو جان است. دو گیان در کردی به معنای آبستن است. بهمن اصل جهان است. یعنی چی؟ یعنی سراسر جهان و انسان آبستن است. یعنی هر جانی اصل آفریننده و زاینده خود در میان خودش دارد. ما میگوییم، امروزه میگوییم الله جهان را خلق کرد. این یک جا متمرکز شده است و جهان خارج از او خلق می شود، در صورتی که ایرانی عقیدش همه جهان، همه جهان را می آفریند. این ایده اصلا به معنای یکی از نام این است که بایست این اندیشه را به دقت فهمید. یکی از نامهای بهمن که امروز فراموش شده است هوشنگ بوده است. هوشنگ در اوستا هاو چیان است. هاو یعنی به، یعنی همون وهو، هاو یعنی به و شیانه همون واژه آشیان ماست. هوشنگ به معنای خانه خوب، خانه به هست. البته به معنای اصل آفریننده است، معنای اخلاقی نداره. خانه که اصل آفرینش است. زهدان زاینده یا اصل آبستنی یا یان یا اصل همه خانه هاست. نام دیگر بهمن که باقی مانده است در افواه مردم بزمونه است. بزمونه دو تا معنا دارد. یکی معنای این رو دارد که اصل زایش و مرکز زایش است. یکی معنای این رو دارد که اصل بزم است، یعنی سرچشمه بزم است. هم البته این هر دو معنا را با هم دارد. زایش و بزم، بزم و طرب و بینش با هم به هم چسبیده بودند، به هم آمیخته بودند. پس بهمن که اصل جهان، اصل خرد و بینش است، خانه بزم و طرب است. از این بون یا خانه طرب و موسیقی و بینش و رقص است که ماه یعنی سیمرغ آفریده می شود. هما که همون سیمرغ باشد و در شاهنامه فرزند بهمن است، این است که سیمرغ یا هما در ستیق کوه، در سقف جهان، یعنی در شیان، در آشیان هست. این است که می بینیم که شیان که همون آشیان یا خانه باشد در واقع معنای خود سیمرغ را دارد، یعنی آشیان، شیان معنای سیمرغ، معنای این سه اصل را دارد که گفتیم خانه و آشیان. خانه آشیان خانه آباد یا یان است و این همانه با خواجه دارد که سیمرغ و بهرام باشد. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همین جاست، بیایید بیایید. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. ببینید شیان در خود شیان آشیان که خانه باشد، میبینید که همین معنای سیمرغ یا معنای بهرام و زهره و رام را، بهرام و زهره و سیمرغ را با هم دارد، یعنی هم خانه است، هم خواجه است، هم کعبه است. بهمن معشوق همیشه بی صورت است که در ماه و زهره و بهرام یا سیمرغ در آشیانه بر سقف آسمان پدیدار می شود و همین سیمرغ و زهره و بهرام که در سقف آسمان خانه دارد در میان هر انسان و بون هر انسانی هست. این یان در آن در هر انسانی هست. این است که انسان هم خواجه و هم خانه و هم کعبه است. با آن که همین سیمرغ ماه رو همیشه به مهمانی ما می آید و هم خانه ماست و در خانه ماست، ولی ما از او بیگانه شدیم. هم آگه و هم ناگه، هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او. دل گفت که کی آمد؟ جان گفت مه محرو. دل گفت که کی آمد؟ جان گفت مه محرو. او آمد در خانه، ما جمله چو دیوانه، اندر طلب اون مه رفته به میان کو. اون ماه سیمرغ به درون ما آمده است، ولی ما اندر طلب او به کجا رفتیم؟ رفتیم به میان کو، کوی و بازار و شهر. او نعره زنان گشته از خانه که اینجایم. او در خانه نعره میزنه که من اینجا هستم. ما غافل از این نعره، هم نعره زنان هر سو. ما غافل از این هستیم که این اصل را، این فرهنگ را، این سیمرغ را در درون خودمون داریم و در هر جا نعره میزنیم که این حقیقت کجاست، این ایده کجاست، این فرهنگ کجاست. و امیدوارم که همه ایرانیان روزی این فرهنگ را، این سیمرغ را باز در همون خانه خودشان بیابند. خوش و خرم باشید و امیدوارم تا هفته دیگر اندکی به این افکار توجه فرمایید.